صورت مختصر بهشون اشاره میکنم. اول اینکه در مورد کارکنان رسمی تعدادشون به خصوص بعد از سال 1376 و روی کار آمدن دولت محمد خاتمی و صدارت بیژن زنگنه بر وزارت نفت، تعداد کارگران رسمی و کارکنان رسمی، چون تا اون دوره تقریبا کامل طبق قوانین مدیریت کشوری کارگران و کارمندان نفت به صورت رسمی استخدام می‌شدند، حتی نیروهای خدماتی. با اجرای سیاست‌های نولیبرالی و کوچکسازی دولت که در دوره آقای بیژن زنگنه بر وزارت نفت در سال 76 ابلاغ شد، یک به اصطلاح بازنشستگی پیش از موعدی به بسیاری از کارمندان و کارگران نفت به خصوص در بخش خدمات تحمیل شد و جای اون رو شرکت‌های پیمانکاری گرفتند. در پروسه اجرای پروژه‌های شرکت‌های پیمانکاری در دهه 80، تعداد زیادی از نیروهای کاری که با اجرای برنامه کوچکسازی دولت و وزارت نفت از این وزارتخانه مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شده بودند، از طرف وزارت نفت به شرکت‌های پیمانکاری جدید تحمیل شدند و این خودش خود به خود یک نوع مازاد نیروی در وزارت نفت به وجود می‌آورد. به همین شکل یک انشقاقی هم در صفوف کارگری و کارکنان وزارت نفت انجام شد. یعنی همین الان شما اگر به وزارت نفت مراجعه کنید با سه نوع قرارداد مواجه هستید که حتی شکل نظام حقوقی و مزدی پرداخت این قراردادها بسیار متفاوته. مثلا قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای موقت یا دائمی یا قراردادهای رسمی و استخدام‌های رسمی، که خب همه اینها یک ویژگی جدیدی که پیدا کرده در دوره اعتصابات جدید کارکنان رسمی نفت که به ظاهر از طرف خیلی از افکار عمومی به عنوان اون بخش اشرافیت کارگری شناخته می‌شدند، به دست به اعتراض زدند. هم در اجرای ماده 10 قانون به اصطلاح مدیریت کشوری و هم برای کارگران مناطق عملیاتی که بیشتر در زیر سختی فشار کار قرار دارند.
پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که کارگران و کارکنان رسمی از جمله خواستار اجرای دقیق و عادلانه قانون افزایش دستمزد سال 1400، اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت، پرداخت بند جیم فوق‌العاده مناطق جنگی و اصلاح قانون مالیات بر حقوق کارکنان نفت شاغل در شرایط سخت هستند. ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت چه میگوید؟ به نوشته شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی شانا، بر اساس این ماده نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده، اما در قانون بودجه امسال تصریح شده است که افزایش حقوق 25% حقوق بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال گذشته به شکلی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از 25 میلیون ریال تجاوز نکند. همچنین بر اساس قانون بودجه، سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر این گروه های حقوق بگیر در همه مناطق ایران برای سال 1400 از 21 برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به 15 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد. بر اساس این گزارش، مصوبه‌های کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال 1400 به ایجاد محدودیت‌های قابل توجه در دستمزد کارکنان رسمی وزارت نفت منتهی شده است. به موضوع اعتراض‌ها در صنعت نفت بازگردیم. کارکنان مدت موقت وزارت نفت نیز روز سه‌شنبه به منظور پیگیری وعده‌های مقام‌های این وزارتخانه در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها از جمله خواستار اجرای قانون همسانسازی دستمزدها، بازنگری در نظام حقوق و دستمزد و اعمال فوق‌العاده شغلی و تبدیل وضعیت کارکنان مدت موقت مانند سایر وزارتخانه‌ها شدند. معترضان با اشاره به وعده‌های وزیر نفت برای تبدیل وضعیت استخدامیشان گفتند یکی از وعده‌های بیژن زنگنه در زمان اخذ رأی اعتماد در مجلس دهم رسیدگی به وضعیت کارکنان مدت موقت بود، اما هنوز در بلاتکلیفی بیشتری به سر می‌برند. این در شرایطی است که به گفته معترضان بر اساس تصویب نامه هیئت دولت در اول اسفند 90، 34,000 کارمند مدت موقت باید در مدت معین تبدیل وضعیت می شدند. این موضوع باعث شده که در یک دهه گذشته مزایای شغلی 34,000 کارمند مدت موقت وزارت نفت مانند فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده کارگاهی، بدی آب و هوا، سختی کار، سابقه و مدرک تحصیلی پرداخت نشود. همچنین 100 تن از کارکنان رسمی شرکت هلدینگ خلیج فارس روز سه‌شنبه در اعتراض به شرایط کاری خود در حاشیه جاده ورودی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارکنان رسمی هلدینگ خلیج فارس خواستار پایبندی این شرکت به قراردادش با شرکت صنایع پتروشیمی در مورد پرداخت پاداش بهره‌وری و شایستگی و دیگر مزایای مصوب شدند. آنها همچنین خواستار فراهم شدن زمینه انتقالی کارمندان رسمی نفت به شرکت‌های تابعه وزارت نفت شدند. در این حال همزمان با تجمع‌های روز سه‌شنبه، سایت شرکت ملی نفت ایران خبر داد که وزیر نفت در نامه‌ای از رئیس جمهوری ایران خواسته است موضوع رفع محدودیت‌های پرداخت دستمزد به کارکنان و بازنشستگان برای تصمیم‌گیری در نشست سران سه قوه مطرح شود. بر اساس این گزارش با این درخواست موافقت شده، اما گفته نشده است که سران سه قوه در چه زمانی درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهند کرد. سخنان یک کارگر رسمی شرکت ملی نفت ایران که در تجمع چهارشنبه گذشته شرکت کرده بود را می‌شنویم. سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
خب این یه پیام خوب بود که حالا به مسئولین دلسوزمون و البته کنارشون مسئول نماها یا همون خائنین در لباس خادم داده شد. نتیجه که باید همه دنبالش بدیم، خب هنوز چیزی عملی حس نکردیم. حالا باید ببینیم که بازخورد این اعتراضات صنفی و در چارچوب و بر حسب قوانین چه شکل است. در مورد تهران ما خب اولا عرض تشکر داریم از دوستانی که از راه دور و نزدیک خودشون رسونده بودند. حالا جلوی مجلس ما خب یه نامه ای از خواستایی که حالا تو تجمع قبلی جلوی مجلس 20 اردیبهشت بود از رو همون بنر و یه سری از چیزای کم و زیاد کردیم خدمت آقایون دادیم. بنا بود که بیان بعد از صحنه مجلس و کاراشون که الان انتخابات بین خودشون بوده، حالا هیئت رئیسه چی بوده نمیدونم، به هر حال پیامایی که باید میداد دادیم، شعارهایی هم که باید میدادیم دادیم و در نهایت تصمیم گرفتیم افرادی که میتونن بیان بریم جلو وزارتخونه. خب جلو وزارتخونه وضعیت زیاد خوب نیست از همه لحاظ و به ویژه وضعیت امنیتی، چون سه روز جانبازان عزیزمون ایثارگران معزز و بلند به صلاح قدرمون اونجا بس نشستن و ما رسیدیم. خب بنرها رو بدون چک و چونه باز کردیم و خب یه مقدار گیربازار شد، خواستم بنرها رو ببندیم که ما هم بستیم و خلاصه اینور اونور یکی دو تا بچه‌ها تونستیم به جلسه‌ای که برقرار بود تو وزارت نفت، بیشترش هم پیرامون همین مشکلات جانبازان عزیز وزارت نفت بود، ورود پیدا کنیم که خب حالا یک سری نیروهای امنیتی بودن و که حالا اسم نیاریم بهتره و یکی دو تا از مدیران منابع انسانی وزارت نفت و سایر مسئولین بودن. ما هم در نهایت اون چی که حرف پرسنل بود که ما قسم حضرت عباس دوم خروس نمیتونیم یکیشو باور کنیم و این قضیه سران قوا باز هم معتقد داریم، ما اعتقاد داریم، در واقع معتقدیم که بازی بیش نیست. برای نسبت ببخشید من همینجوری هم گفتم و اونجا هم برای نسبت گفتم قانون جنگل نداریم. به هر حال مقرر شد جلسه دیگر روز یک شنبه برقرار بشه توی وزارت نفت. حالا اگر اجازه بدید بنده خودم میرم و اونجا یه صحبتایی کنیم، باز یه سری خواسته که پرسنل دارن رو بگیم، ببینیم نتیجتاً چی میشه. بقیه تصمیمم دیگه با پرسنل، اگر نتیجه مثبتی نگرفتیم راه ها مختلف هست.
از تجمعهای چهارشنبه و سه شنبه یک گذشته گفتم، اما به این نکته هم اشاره کنم که در یک سال اخیر گزارش های زیادی درباره اعتراض های صنفی کارگران و کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی منتشر شده است. یکی از مهمترین اعتراض های صنفی مربوط به اعتصاب کارگران پیمانکاری در دست کم 5 استان ایران در سال گذشته بود که روزها طول کشید. بخش دوم اخبار را میشنوید. برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، معلمان و مزدبگیران و همچنین فعالان کارگری و صنفی در ایران همچنان ادامه دارد. در این مورد پروین محمدی، نایب دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در توییتی خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی سقز در حکمی محمود صالحی را به 3 ماه و عثمان اسماعیلی را به 6 ماه زندان محکوم کرده است. به نوشته خانم محمدی، در این حکم اعلام شده است که محکومیت زندان آقای صالحی به 20 میلیون ریال و آقای اسماعیلی به 40 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می شود. این دو فعال کارگری روز 26 اردیبهشت احضار و بازداشت شده بودند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که احکام صادر شده علیه محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به خاطر برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی بوده است. این تشکل صنفی تاکید کرد که تمام کارگران حق دارند مراسم روز جهانی کارگر را برگزار کنند و هیچ کسی حق ممانعت از آن را ندارد. همچنین در خبری دیگر جوانمیر مرادی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و دبیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه به اتهام تبلیغ علیه این نظام در دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به جزای نقدی تبدیل شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور حکم علیه آقای مرادی را محکوم کرد و خواستار لغو فوری این حکم شد. بر اساس این گزارش، مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در پی تماس تلفنی به اداره گذرنامه سنندج احضار شد و در آنجا از سوی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تحت بازجویی قرار گرفت. در این بازجویی با اشاره به نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری به او گفته شده که حق ندارد در هیچ تجمع و حرکت اعتراضی شرکت کند. در مقابل مظفر صالح نیا پاسخ داده که انتخابات ارتباطی به او ندارد و فعالیت‌هایش کاملا مطالباتی و صنفی است. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین خبر داد که در روزهای اخیر تعداد زیادی از فعالان کارگری و صنفی سنندج از سوی اطلاعات نیروی انتظامی احضار و بازجویی شدند. سخنان میثم آل مهدی فعال کارگری ساکن یونان را می‌شنویم.
این اتفاقات اخیری که به اصطلاح داره میفته و نگاهی اگر بیاندازیم داره متوجه بازداشت های فعالین کارگری و یا اینکه پیام های تهدیدآمیز ارسال برای اونها و حتی به جاهایی میرسه این بازداشت ها که حتی در نظر نمیگیرن سلامتی کاک محمود که توی یک وضعیت بیماری بدی هستن اونو به زندان میبرن. این از دیدگاه من اتفاقاتیه که در درون جنبش کارگری میفته. ایران دیگه اون فیس تو فیس ایستادن و حمله کردن و یورش بردن به کارگر رو میخواد شاید فتیلش رو یه خورده بیاره پایین تر و از طریق بازداشت و تهدید فعالین کارگری بتونه ترس و عقب نشینی رو توی کارخونه ها ایجاد بکنه که میبینی مثلا این اتفاق چنین اتفاقاتی نمیفته. تحولات اخیر هفته به اعتراضات کارگری که روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، روز به روز داره جلوتر میره و احساس میکنم که این فعالین کارگری رو ایران تهدید میکنه یا بازداشت میکنه تا یک ترسی، حالا یک عقب نشینی حتی ولو کوچک در درون جنبش کارگری بتونه رقم بزنه. ولی با این شرایطی که من دارم میبینم و کارگرانی که امروز در درون خیابان هستن و روز به روز وضع اقتصادی داره به نزول میره و روز به روز جنبش کارگری به شکل منظمتری و از شهرهای مختلفی داره وارد خیابان میشه، پس اتفاق خاصی نیفتاده و داره فقط این تهدید و غیره و فشارها رو بر فعالین کارگری میاره که واقعا باید تمام کارگران درون کارخونه به شدت فعالین کارگری خودشون حمایت بکنن و اجازه ندن که فعالین کارگری معلمی و اصناف دیگر بتونه ایران اونها رو بازداشت بکنه و به اونها فشار بیاره.
در حال حاضر شماری از فعالان کارگری و صنفی در زندان به سر میبرند. از جمله آنها شاپور احسانی راد و اسماعیل عبدی هستند. در حادثه انفجار خط انتقال اکسیژن از شرکت پتروشیمی موبین به شرکت پتروشیمی انتخاب در عسلویه یک کارگر کشته شد. همچنین دو کارگر دیگر دچار سوختگی 85% و 55% شدند و به بیمارستان سوانح سوختگی شیراز انتقال یافتند. علاوه بر این محمد سرخه کارگر نیشکر هفت‌تپه در پی برخورد سائقه با او جان خود را در حین کار از دست داد و همچنین دو کارگر همراه او زخمی شدند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید. Thank you.
فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.